أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز به بحث رقص و اینکه اساساً حکم چیست، حلال یا حرام، می‌پردازیم و قبل از این اشاره بکنیم به اینکه چون ما بحث فقه هنر رو شروع کرده بودیم، به نوعی پیش از این موضوعاتی از این قبیل مانند موسیقی، شعر تحت عنوان تشبیب، شعرهای عاشقانه یا بحث مجسم سازی، بحث نقاشی، اینها رو قبلا گفته بودیم و لعل بعضی از بحث‌هایی که بر حوزه گریم مطرح میشه تحت عنوان فقه آرایش مطرح شده بود، بحث‌هایی مثل تتو کردن، حالا اینها رو اگر بتونیم زیر مجموعه بحث بیاریم. یکی از موضوعاتی که در این حوزه مهمه و کثیر البلوا هم هست و از اون طرف هم بحثی هم در فقه پیرامونش نشده یا کمتر شده، بحث رقصه. در رابطه با این بحث اشاره کنیم اولا که این هم خودش به هر حال محل یک حکم بسیار هم مورد ابتلاش، حالا در میان مردهای متدین کمتر این مسئله مورد ابتلاست، ولی تو خانمها که بسیار زیاده، به خصوص که چون استثناءاتی هم درش وجود داشته، حتی تو متدینات شیوع داره و در غیر متدینین هم مورد ابتلاست، به خصوص هم تو روزگار ما که فرهنگ غربی در بخش‌های زیادی به عنوان سبک زندگی شکل گرفته. غربیان خیلی اینو چون مستهجن هم نمیدونن، ما از دید ما این مقدار سبکیه، میگن آقا این مثلا زشت سبکی، اصلا تو فرهنگ ما نبوده. لذا غربی ها نسبت به این خیلی هم رایج، حتی رئیس جمهورشون هم ببینید در حضور جمع این کار رو انجام میده. از نظر تاریخی کشیش‌هاشون همین کار رو میکردن، خیلی هم متداوله. جلساتی که میان حالا الزاماً رقص‌های تند محرک نه، ولی همین که دیدید خیلی خودشون هم تو این فیلم‌ها آرام تکون میدن میرن میان. در رابطه با حتی بعضی از زهاد بزرگ مسیحیت، نقل هست که اونها هم به این امر مبتلا بودن، انجام میدادن. یک کشیش معروفی است به نام راسپوتین که بسیار در تاریخ شوروی سابق مؤثره، شخصیت خیلی مرموز افسانه‌ای است که در دربار تزارهای قبل از پیدایش حکومت کمونیستی حاضر بوده و اونجا خیلی با نیکولای اول که تزار قبلی بوده خیلی ارتباط داشته. بعدن هم البته قبل از انقلاب اکتبر کشته میشه. او هر شب میرفته پیش این کولی ها، با اونها میرقصیده، با اونها مشهور بوده. امر رایجی بوده، امر زیادی است که در فرهنگ غربی اساسا اون استهجان یا استبعاد یا اون چیزی که ماها اصلا به ذهنمون میاد یا قبحی که مثلا در ذهن ما داره در اونجا نداره. البته وارد فرهنگ عربی هم بشیم باز نوعی از رقص شیوع داره و حتی متدینین درجه یکش هم انجام میدن. در عراق یه چیزی دارن به نام حوسه که همین بلند میشن جف جف میپرن بالا جمع میشن دو هم جوری بلا تشبیه مثل شور گرفتنی که در موقع عزا و تو دسته های عزاداری ما هست اونها هم وقتی شاد میشن این کارو میکنن. به طور عادی خیلی هم توشون شایعه، یعنی هر اتفاقی که میفته میفتن وسط. البته طبیعتا یک رقص کلاسی که دقیقی نیست ولی به هر حال یک ترقصی هست. تعریف رقص رو هم وارد نشدیم بر این که تقریبا امر روشنی است. از هر حرکتی که انسان میده به بدن، حالا میخواد این دارای تناسبی باشه، نظمی باشه که انواع بسیار زیادی هم داره. الان نگاه بکنید تو همین اینترنت بخونید، گفتن تعریف های بسیار مختلفی، ملل مختلف، انواع مختلفی دارن. بعضی هاش آموختنیست، بعضی هم همینجوری علکی طرف به یه نحل امکان خودش رو تکون میده. و تو بعضی از استفتاءات که همین روزها شده و منتشرم شده، استفتایی از آقای صافی صورت گرفته، اون کسی که سوال کرده یک صفحه توضیحات خیلی دقیق در رابطه با رقص شکم، بعد رقص انواع که آقا این کارو میکنن این کارو میکنن، یک توضیح یک صفحه‌ای داده و ازشون نظر خواسته. اون وقت خیلی هم کلاسیک، خلاصه معلومه طرف این کار است، در استفتاءات منتشر شده که قشنگ توضیح بدن که موضوع منقح باشه. ولی به نظر میرسه خیلی ما احتیاج به این نداریم. مفهوم عرفی روشنیه و اونی هم که الان محل بحث ماست، اون رقص خلاصه هنری که میگن از هنرهای افغانه است و بعضی بلدن بعضی بلد نیستن، نیست. چون اصل همین مفهوم عرفی که طرف خودش رو به نوعی در اثر حالا یا خوشی که معمولا این گونه باشه یا نه در اثر اینکه ایجاد خوشی بکنه یا اصلا به هر علت دیگری اندامش رو به صورت موزون تکون بده. در عربها بله موزون بوده است، دست لغوه رقص نیست، دست طرف تکون بخوره. یک مفهومیست که همه میشنسن. اما در رابطه با این مسئله، چونم گفتم در فرهنگ متدینین ایران این خیلی اصلا شیوع نداره و مورد ابتلا نیست، ولی مثلا در عراقی ها هست، حوصه میکنن، حتی شیوخ عشایر این کار رو انجام میدن. یا در عربستان مثلا رقص شمشیر بسیار معروفه و حتی مثلا شاه یا وقتی یک کسی مثلا ولیعهدی که میاد در حضور اون ملک عبدالله مثلا بلند شده بود رقص شمشیر میکرد که تلویزیونم بهشون میده، شمشیری دست میگیرن نظر عقب جلو میرن به هم میزنن میان جلو. حالا اونم ممکنه یک سنت متداوله باشه در اقوام و ملل بوده. ظاهرا در قبل از اسلام هم هست. این زنهایی که بودن در مجالس می‌رقصیدن و در دوره‌ای هم که خلفا شکل می‌گیرند این کنیزکان اینها بودن، می‌شدن گفتش که این علل قاعده است. بالاخره یک امری است، اولا برمی‌گرده خیلی احتیاج به تمدن و اینها نداره، همون غریزه جنسی که می‌تونه انسان‌ها رو به نوع مخالف کشش بده. در این بعد هم به هر حال در هر جای دنیا این مسئله به نوعی جلوه‌گر میشد.
با این همه که واقعا رقص چیزی نیست که مثلا کم باشه توی جامعه اسلامی خصوصا در زمان حضرت.
این یکی از بحث‌های بسیار جدیش که باید بریم ببینیم اساساً با توجه به این که بوده و شیوع داشته و ملل مختلف می اومدن، زنگی ها اومده بودن به سرزمین های اسلامی، رقص های آفریقایی رو حتما آورده بودن. در آفریقا اساساً خودشون ضرب المثلی دارن، میگن رقص در خون آفریقاییه. یعنی آفریقایی ها اصلا اگه ولشون بکنی همجوری میرقصن، یعنی به نوعی اصل اولی درشون ترقصه بعد سکون. و همه یعنی اساساً در منطقه به گونه‌ای که بسیاری از رقص‌ها در تاریخ جدید از سیاه‌ها شروع شده، همین رقص‌های رپ‌ها، پاپ‌ها، رقص‌های تندی که وجود داره، اینها همه از سیاه‌ها نیست که از آفریقا رفته بودن به امریکا. تاریخچه‌ش رو ببینید، ما واقعا تاریخ رقص رو بریم دیگه خودش قصتون طویله و البته لطیفه، اما خب دیگه حالا خودتون ببینید. یه سبکای مثلا فلسفه موسیقی رپ که در غرب اومده، این اصلش موسیقی اعتراضی همراه با رقصه، یعنی موسیقی اعتراضی سیاهاست علیه اون نوع بردهداری که بوده، منتها بعدن آرام آرام زیباییش به گونه‌ای شده که اونها گرفتن و خودشون هم ازش استفاده کردن. یک حکیم بزرگ هندی که پیرمردی هم بود، عکسش رو من دیده بودم، حالا ما که البته این عبارت رو بلد نیستیم، کسی که میگفت عرب هندیش هم میگفت ولی من مضمونش رو نقل میکنم، رقاصی هم بوده خودش، پیرمرد رقاصی بوده و میگفته که من جمله معروفش اینه که انسان رقاص در حال رقص به دنیا میاد و در حال رقص میمیره. در هند بوده، در جاهای دیگه هست، ملل بعضی هاشون کمترن. طبیعتاً ما چون ملت محجوبتر، آرامتر، بی حرکتتری هستیم، اصلا فرهنگمونم اینجوریه، چیزایی رو زشت میدونیم، بروز احساساتمون. دیدید میمی که صورت ندارن ایرانی ها، یعنی خیلی تو صورت، این غربی ها وقتی حرف میزنن خیلی با صورتشون حرف میزنن، خیلی چشما باز میشه، صورت بسته میشه، لب و دندان خیلی تکون میخوره، به عبارتی این بادی لنگویجشون به قول خودشون زیاده، حرکت های دست و صورت و گردن و پا و اینا زیاده. این تو فرهنگ ما سبکه، یعنی کسی که این کارو میکنه پسندیده نیست. حتی به جایی مثلا میرسه که میبینید بعضی از بزرگان ما یک ساعت حرف میزنن، هیچ نه ابرو نه صورت نه لب، همینقدر نه گردن، همینجور ثابت فقط مثل رادیو صحبت میکنه. آره بذارید در مقابل مثلا بعضی از خطبای حتی کلیسای مسیحیت که با تمام وجود حرف میزنن، را میرن روی استن، بعضی از این کسایش که حتی مثلا در غرب هستن که شفا میدن، حرکت میکنن از این ور میرن اون ور، ولی مثلا شما اگه یه نفر آخون بره رو سن دست بگیره این ور ور بره، حتی با شأن روحانیت در دید ما شاید سازگار نیست، میگن شومنه. این الان محل بحثمون نیست که این فرهنگ خوبی یا بده، طبیعتا فرهنگ ما اسمام دوستش داریم، منتها بحث اینه که رقص امر شایعی بوده، ملل مختلف هم هستن، بعضی هاشون هم رقص های خاصی دارن، از رقص عربی که به نوعیه نمیدونم تو ممکنه فرهنگ ما یه نوع خاصی از رقص جاهلی وجود داشته باشه که از قدیم بوده، تا غربی ها و پاپ ها و رقص های سیاه ها و تند و کند و انواع و اقسام که اصلا هم نمیدونیم آیا اینها دارای بخش ها و کتگوری های مختلفی است یا نه. اینا رو بگیرید تا اونی که ممکنه یه بچه مثلا بس کن حالا 4-5 ساله هم وقتی براش دست میزنی شروع میکنه تو خونه دور خودش چرخیدن و یه ادا حصولی از خودش در آوردن. سخن اینه، این کار اصلش حرامه یا نه؟ بسیار مورد ابتلاست، بسیار مورد ابتلاست. تو هر خانواده‌ای که بره فرد میبینه این هست، به خصوص میگم تو خانوم ها این خیلی شیوع بیشتری هم داره، تو مجالس خاص خودشون حتی متدینینشون هم این هست، متدینات. اما نکته دوم این که این میتواند به یک احکام دیگه هم بیاد. چون ما در بحث غنا یه بحثی مطرح کردیم، گفتیم غنا در مجلس حرام حرام میشه. خب حالا اون مجلس حرام اون مجلسی است که توش حرام واقع بشه. حالا آیا رقص حرامه که اگه در مجلسی واقع شد اینم حرام باشه؟ این موضوع او رو هم به شدت تحت تأثیر قرار میده که اگر ما گفتیم رقص حرامه، طبیعتا اگه در مجلسی رقص بود اون مجلس میشه مجلس حرام. اما گفتیم نه، رقص حرام نیست، یا برخیش حرامه، یا نوعیش حرام نیست، طبیعتا بحث مجلس غنا هم به سبب او تحت تأثیر قرار میگیره.
اگر ما قرارمون اون... ندونیم رقص رو، بعد الان که موجوده به این بحث میخوام میکنیم، لامحاله مجبوریم یه قسمت هایی رو یا از ملت های مختلف یا ملت خودمون اینا رو مشاهده بکنیم، بعد حکم اینا چی شیه؟ یعنی
نگاه بکنی؟
برای تعلیمش، مثلا برای تحقیقش، برای بررسیش.
البته الزاماً در هر موضوعی لازمه شما برید نگاه بکنید، چون خیلی موضوعات دیگه هم هست که حضرت عالی حکم می‌کنه نگاه نکنید.
نه، نگاه نمی‌کنم، ولی به
هر حال، حالا به هر حال اگر احیاناً به این رسیدیم که رقص خاصی رو می‌خوایم بگیم، خب بله باید موضوع بشناسیم. اما اگر مثلا کسی گفت رقص مهیج شهوت، دیگه اون مصداق کلی است. مهیج شهوت رو که می‌دونه چیه، خودش هر چی مصداق اوش. عمده دلیلی که در رقص وجود داره غیر از حالا روایتی که خواهیم دید و خواهیم یافت، بحث لغوه. یکی از دلایل عمده در این بحث اینه که این از مصادیق لغوه، از مصادیق لحوه، از مصادیق باطله، و لذا چون مصداق لغو و لعب و باطله ما باید قائل به حرمت شیم. از امروز که شاید یه هفته ای هم بکشه بحث لغو رو بررسی میکنیم با ذکر این نکته که ما قبلا در ضمن بحث اذا مرو به لغو مرو کراما به صورت فعل جمله اونجا بحث لغو مطرح کردیم، یه اشاره‌ای به بحث لغو اونجا کرده بودیم، اما همون وقت گفتیم بحث به طور مستوفا باید بعد بررسیش. اونجا فقط گفتیم بدونید شیخ انصاری میگه حرامه، آقای خویی میگه حرام نیست. اما برای این که فقط چی بگیم؟ بگیم این به عنوان یک کبرای کلی مطرح نیست که فکر کنید همه تو بحث لغو قائل به حرمت هم. نه، آقای خویی میگن فعل جمله، بله، ولی نه بل جمله نیست. مرحوم شیخ میگه فعل جمله و بل جمله بالکل حرام. حالا البته با تفصیلی هم که باز خود شیخ میگه. اون بحثو در ذهن داشته باشید، ولی خب چون ازش عبور کردین یه مدتی هم بینش فاصله افتاده، دوباره مرحوم شیخ رو البته به طولهی و تفصیله اونجا یه ذره سروسته فقط عبور کردیم، گزارشی دادیم، اینجا دیگه وارد بحثش میشیم و بزرگانی که تو این قضیه صحبت کردن رو انشالله حرفاشون رو میبینیم. ببینیم ما سه عنوان داریم که این سه عنوان برامون به درد میخوره و باید باش کار کنیم. یکی لغوه، یکی لحوه، یکی هم لعب. لعب یعنی بازی. لغو و لحو هم داریم، عمدتاً ادله ما از مضمون لغو استفاده کردن، لذا لغو توی این مسئله اهمیت بیشتری داره. اما لهو هم هست تو روایات بسیاری هم این عنوان اومده. به این عناوین توجهی بکنید. لغو رو معانی مختلفی براش گفتن. یکی گفتن هر کلامی که بهش توجه نمیشه و فائده نداره. اولین مسئلهش اینه که این تعریف اول میگه کلام. دومی گفتن هر چه قلب آدمی اون رو باور نداره، مثل قسمهای بدون قصد جدی. این یکی از مواردی که هست، لغلغه لسان گروهی از مردم هم هست، ها میرسن والا بلا، همجور لسان همجوری والا زیاد تو دهنشونه. یا به حضرت عباس به جون خودم، از این جور چیزایی که قصد جدی هم نداره، چون قسم یه معنای اعتباری عرفی است، یعنی فرد در حقیقت چیزی رو گرو میذاره، چیزی رو اعتبار میکنه، چیزی رو ضامن سخنش میکنه، این قصد رو که نداره که. یه معنای سوم گفتن لغو یعنی گناه، معنای چهارم براش گفتن، گفتن هیاهو کردن، پنجم گفتن هر سخن بیهوده. مجمع البحرین یه معنایی رو اضافه کرده، گفته لغو یعنی باطل، لهو رو هم اینجوری معنا کردن، گفتن هر باطلی که از خیر و از مراد آدمی رو باز می‌داره. یه معنای دوم گفتن سرگرم شدن به چیزی که مقتضای حکمت نیست. مقتضای حکمت این نیست که شما به او بپردازید، داری میپردازید، الهاکم و تکاثر، الها همون لعب دیگه. مجبور بهره این گفته مالای و تد و به، این مالای و تد و به در تعاریف بسیاری وجود داره، باطل، بیهوده، دروغ، فحش، این معانی رو برای لهو برشده، حتی تا کلام فحش آمیز هم گفته شده. لهو رو گفتن اعم از لعبه، و لعب یعنی شادی، طلب شادی یا چیزی با چیزی که شایسته نیست مورد اشاره قرار بگیره. مجمول برای این باز در موارد لغت لعب گفته یقال لمن عمل عملا لا یجدی علیه نفعا، چیزی که نفعی نداره رو بهش میگن بازی، کسی که یه کاری میکنه که نفعی نداره. دیدید مثلا فرض کن داره با عروسکش بازی میکنه، با توپ بازی میکنه، با این حساب وقتی قدیمی ها چون اساسا قائل بودن به این که ورزش نه تنها فایده نداره ضرر هم داره، میگفتن این باعث استهلاک بدن میشه، بسیار هم بحث شایعی ها، یعنی قراح نمی رفتن، نمیدونم هیچ تحرکی نمی کردن، ولی میگفتن خب اینا هرچی را به آدم بیشتر استهلاک پیدا میکنه دیگه، کمتر ازش استفاده کنی مثل ماشین، هرچی کمتر استفاده کنی نوتر میمونه. در حالی که امروز به این نتیجه رسیدن برعکس، اطباء که اومدن به این نتیجه رسیدن نه اصلا باید ورزش بکنه، باید بدوه، باید ضربان قلب بره بالا، هرچی از ماهیچه ها استفاده کنید بهتره، البته نباید آسیب دیدگی پدید بیاره، ولی ورزش جز واجبات برای سلامتیه. لذا امروز ممکنه ورزش به این معنا نباشه که لا یجدی علیه نفعا، ولی در سابق به این میگفتن نه بازی داره میکنه. البته لغت بازی از معنای باخت اومده، چون توش باخت بوده، برد و باخت بوده، بهش میگفتن بازی، یعنی از چیزی که از باخت میاد، از در حقیقت اسم مصدری ساخته بودند از مصدر باختن، باز یعنی به باز، بعد اون یه بهش اضافه میشه، این از این ریشه اومده بوده. ولی به هر حال لعب در این معناست. امروز خب ما نه بچه ها وقتی نمیدونن میگن آقا اینا بیمارن، طورشون میشه، مشکل پیدا میکنن، ممکنه لایعتد و به نباشه، حتی کاری هم که بچه میکنه یه گام دیگه هم از یه زاویه دیگه نگاه کنن، بگن مثلا فرض کن دختر بچه‌ای که عروسک بازی نمیکنه، این بعدها از نظر روانی ممکنه آسیب ببینه، لذا باید طرف در این دوره حتما بازیشو انجام بده. یه بحث بسیار مهمی روانشناسا دارن، میگن اگر طرف در کودکی کودکی نکنه، در نوجوانی اقتضائات اون سن نیاره، این تا آخر توش میمونه. فل جمله هم راست میگن. ما بعضی از آدمایی داشتیم که مثلا فرض کن طرف تو 7 8 سالگی ادای پیرمردار در میورده، بقیه هم ازش همینو میخواستن، یعنی گفتن نه شأن تو نیست، شما مثلا فرض کن پسر فلانی هستی، نباید این کار رو بکنی، نباید اینجوری بری. طرف از همون اول یک ادای یک آخوند مثلا 50 ساله رو در میورده، محترم بره، محترم بیاد، تا همین الانش هم که زنش 70 ساله یک روحیه کودکی داره، یعنی همین الانش هم یک قسمتایی از قطاع وجود و روحیش رو بچه است، این همون بچه 7-8 ساله است، یعنی آسیب دیدگی های بسیار خاص، روحیات بسیار خاص، سادگی های بچه 7-8 سال است. حالا این درسته یا غلطه بحث خودش. انسان ها میگن تو هر سنی باید اقتضاعات اون سن رو انجام بدن، ولی اگه اون انجام هم بهشون میمونه، بزرگ نمیشن، سن بالا میره، من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، این پیر میشه اما اون بچگی توش میمونه. حالا اگر اینو بگیم باز لایه و تدابه ها نیست، یعنی باید بچه بچگی کنه، جوون بدوه، ورزش کنه، کارهای هیجانی انجام بده تا این اقتضاعات سنیش رو انجام بده. اما قدیمی ها که اینو نمیگفتن، قدیمی ها قائل بودن به اینکه نه، باید سنگین باشه، بچه باید از اول ادای پیرمرده رو دراره، هرچی اینجوری بود بیشتر به چشمشون میومد. تو بعضی دارن که این فرد تو از همین بزرگان سیاست ایران، به علالی نمیگم اسمشو، این اصلا تا روزی که مرده از بچگیش تا اون وقت راه نمیرفته، ورزش نمی کرده، نمی دویده، بد می دونسته بر خودش. یکی از فلعلم ها شبه مراجع بزرگ کشورمون خدا به سلامت بداردش به خود من گفت من از اولی که به دنیا آمدم تا حالا یاد ندارم دویده باشم، حتی مدرسه می رفتم 6-7 سالگی نمی دویدم، تنها جایی که دویدم حروله بوده که تو یه تیکه سعی صفا و مروه رفتم، ندویدم، نه این کار فوتبال رو نمیدونم اینا، نه اصلا از اینجا بودم تا اونجا، از اینجا همون بچگی آرام را میرفته تا اونجا. خب ببینید این لذا لا یجدی علیه نفعا، نفعی که از منظر عرف نفعه، ولی ممکنه حالا نظر پزشکی یا از نظر روانشناسی این نفع باشه. معید
روایی هم داره و قلت مرش
بله، حالا ببینیم حالا ما الان معید روایش هم اگه باشه تو همون معنای فرهنگیش معنا بشه،
یک روایت نداره
که بدوی
اصلا نداره
بعد حالا برسیم ببینیم. الان بحث ما راستش بحث فقه ورزش رو بعدا شروع میکنیم، الان فعلا من مستحضر رو نمیستم. چرا مواردی داریم برای مسئله بحث سباقش؟ بحث به خاطر یکی از مسائلی که تشویق توش می‌شده جنگاوری است. برای توانمندی بر جنگ احتیاج به تمرین بوده، احتیاج به کشتی گرفتن بوده، احتیاج به تیراندازی بوده، احتیاج به اسب سواری بوده. اینها نیاز بشر بوده که انسان‌های قوی بسازه.
لذا تحرکاتی
حالا ببینیم بعد اون خودش بود. حالا بحث ورزش نه، ورود این بحث نکنیم. مرحوم آقای مصطفی کتابی داره، تحقیق فی کلمات القرآن، خیلی کتاب خوبیه، ده جلده، کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه، واقعا هم زحمت کشیده. تو این کتاب ایشون میگه که لغو یعنی اون چه به اون توجه نمیشه، بدون فکر انجام میشه. لغو اون چیزی که انسان بهش تمایل داره ولی توجهی به نتیجش نداره. پس کار بدون فکر لغوه، کار بدون توجه به نتیجه لغوه، ولی بالاخره انسان علاقه به انجام او داره. پس یک نکته مهمی که فارغ تو لغو و لغو ایشون میذاره، میگه در لغو ما علاقه و تمایل داریم، اما در لغو نخوابیده که ما تمایل داشته باشیم. ممکن یه کاری هم بکنیم که بدون فکر، بدون هیچ اندیشه و خرد و استدلاله، اما مورد تمایلمون هم نیست، به این میگن لغو. منتها اگر میل شما به اون باشه ولی توجه نداشته باشید که چه نتیجه‌ای بر او عارض میشه، این لغو. اما جای بحث پرانتزی رو باز کنم، حالا که داریم بحث‌های دیگه میگیم، امروز اینم بگیم. ببینید یکی از تفاوت‌های سنین جوانی یعنی پایین و سنین بالا که میگن پیر فوت کوزه‌گری داره، همین بحث توجه به نتیجه است. یک مسئله بسیار مهمه که انسان‌ها تو سنین پایین نمیدونن افعالشون چه نتیجه‌ای در بر داره. اون وقت یا بیش از حد متأثر میشن یا اینکه نه اصلا توجه نمیکنه. مثلا فرض کنید یه آدمی که پا به سن گذاشته است میدونه این حرفو بزنه زندگی این بابا میپاچه، میفهمه پاچیدن زندگی یعنی چی، میفهمه که این اولین بده یارو طلاق میده زنشو، همه رو بگه شوخی، اصلا چه شوخی که تو داره میگی تمام زندگی طرف قبل میره. اما این آدم جواب اصلا حالش نمیشه این چیه. یا از اون طرف ببینید، مثلا طرف یه بچه یه کاری میکنه، مثلا کنکور قبول نمیشه، این دیگه فهم کنه این پایان دنیا، یعنی این اینقدر این نتیجه براش مهمه، خودکشی میکنه. در حالی که یک کسی که پاوسته موسیقی میفهم نه این پایان دنیا میشه، آن یه چیزی از اتفاقات عالم لیسه هازا اول و غارورت قد کسی رتفل اسلام نم بوده دیگه، حالا اینجور نبود. اینجور مسائله که تو سنین پایین انسان توجهش به نتیجه کمه، چون اصلا نمیدونه، تجربهش رو نداره. این تو زندگی خودمونم مرور کنیم، اینه خیلی اول فهم کنه اتفاق خیلی مهمه، بعد میبینه نه سنمان این قدم مهمه. یا از اون طرف نمیفهمه که این چه مقدار اثر بدی داره، اما بالاتر که میره میدونه. این مسئله که در لحظ میگن که توجه به نتیجه ندارد ناشی از دو چیزه، یا اون لحظه توجه نداره، یا اساساً درکی از نتیجه نداره. این بسیار مسئله مهمی ها. این جوانهای کارهایی که میکنه طرف واقعا نمیفهمه که این واژه چه، این لغت، این حرف، این کلام، این کار، این فعل چه نتیجه ای داره، حالا چه بر خودش چه بر دیگری. لذا به این لسان لحو در سنین پایین به نسبت سنین بالا بیشتر، به خاطر اینکه اون پایینی اصلا نتیجه رو نمیدونه که بخواد توجه به نتیجه داشته باشه. بعدشون میگه لغو اعم از اینه که لغو کلام یا عمل باشه، و هر باطلی و هر لحوی لعبه. در جای دیگه مرحوم آقای مصطفی بنویسه که لعب هر چیزیه که آدمی رو از کار باز میداره. در جای دیگه ایشون بین این عناوین فرق میذاره، میگه لعب یعنی اشتغال به عملی که یتلز به یا یلتز به من دون ان یتوجه الی نتیجه و فائده. همون بالا بود، اینو در فقط اینو در قبلا در لعب گفته بود، حالا در لعب میبره. ما به یه عملی اشتغال پیدا میکنیم، ازش لذت میبریم بدون اینکه توجه به نتیجهش داشته باشیم. خود عمل بر ما شیرینه، نتیجه رو کاری نداریم، خود اون عمل رو دوست داریم. یه پرانتز باز کنم، یک نهره بسیار بزرگ فلسفی غرب اگزیستانسیالیست ها همونو میگن، میگن شما اصلا کار به نتیجه نداشته باشید. خود یه بحثی به عرفای ما دارن که همینو دارن، میگن عارف ابن الوقت باشد، این ابن الوقت رو نمیدین که در آن زندگی بکن، کاری به آینده نداشته باش، به قبل نداشته باش، نه حسرت اون چیزایی که رفته رو بخور، نه ترس و طمع به اون چیزایی که میاد، در همون لحظه زندگی بکن، از همین لحظت لذت ببر. در ماهیت بازی اینجوریه دیگه، بازی این طرف که داره اون لحظه بازی میکنه از همین توپی که داره میندازه خوشش میاد، از همین بازی لذت میبره، نمیخواد حالا بگه من بدنم قوی میشه، فرق میکنه با اینا که میرن بادی بیلدینگ، اینا که میرن بدنسازی، اونا نتیجه بهش توجه میکنن، اما این نه، از همون بازی خوشش میاد، همون لحظه رو میخواد از لذت ببره. حالا این لعب میگه اشتغال به این باطل یقابل الحق و هو ما لیس له ثبوت و فائده، لغو ما لا یعتد به یا یعتد به و یقع من غیر تفکر و رویه، بی ارزش اعتنابش نمیشه و بدون تفکر. لهو ما یکون لکت حمایلون الی و تلزز به من دون نظر الی نتیجته، اینم نتیجه توش نیست، لذت هم توش هست، با این لسان ناقض به لعب یکی شد. منتها فرق لعب و لهو در این شد که این درش تمایل هست، او درش تمایل به ذات ممکنه نباشه. مزاح رو هم گفته، یعنی استیناس. استیناس یعنی آرامش یافتن، درسته میشه آرایش غلط، آرامش یافتن. مداعبه یعنی در حقیقت شوخی کردن و حذف. تقریبا همه این معانی در کتاب‌های دیگه مورد اشاره است. کشاف اصطلاحات الفنون کتاب خوبیه. این کتاب هم لعب رو کاری بیفائده و لغو رو باطلی که معنا ندارد معنا کرد. صحاح اللغه به ریشه لغت لغو اینا اشاره کرده، می نویسه لغو به اون فرزندی از فرزندان شتر گفته میشه که مورد توجه نبوده. شتر که میزایده یه بچه شو خیلی، چون بیشتر به خاطر لاغری، چون لاغرتر از همه بوده محلش نمیذاشته، چون به اون میگفتن لغو. به این بیان آمده به هر چیزی که بهش محل نمیذارن، چیزی که ارزش نداره، این آقا مثلا توجهش نشه، به اون میگفتن لغو. لذا صحاح میگه ریشه لغت لغو برمیگرده اون بچه شطوره. لغو رو هم همون لغو معنا کرده. خلیل هم در العین که کتاب بسیار معتبر لغوی است، لغو رو به معنای باطل دونست، ولی در رابطه به لغو میگه ما شغلک من هوا او طرب، اونی که تو رو مشغولت بکنه، حالا یا هوا و هوس باشه یا طرب باشه. طرب رو داخل در معنای لغو کرده، البته به صورت تخمینی. خب این معناشناسیش پیداست که معنای دقیقی درش نیست، بسیار معنای شایعیه. به همین هم باعث میشه حالا وقتی فردا مطلب شیخ انصاری رو خوندیم متوجه بشیم که چه گرفتاری پیدا میکنیم، که یه همچین چیزی رو به این وسعت بخواید بگید حرامه، همه زندگیمون رو حرام، یعنی تمام زندگی ها میخواییم بخونیم ما پنج دقیقه وقت نبندر داره. این که کسی با این وسعت بخواد حکم به حرمت لغو و لعب و لعب بده، خب این که هر چیزی بهش تمایل داره بدون توجه به نتیجه، هر جعدهی که شما با رفقات میکنی همینه، نشستی تلویزیون نگاه میکنی فیلم میبینی همینه، نشستی فوتبال نگاه میکنی همینه، از صبح تا شب هیچ عارف بالله از صبح تا شب قرآن که نمیخونه که. بالاخره هر کسی تو زندگیش که همچین چیزی داره، یکی میره ورزش، یکی میره داره شار را حرف میزنه، یکی میره بیشینه با رفقاش صحبت میکنه، هر منچ بازی هم که تو خونهش طرف انجام میده همینه، با بچهش بازی میکنه، کشتی میگیره همینه. و این الا ماشاءالله ما در تاریخ اسلام هم داریم، ائمه داریم، از افراد داریم پیاده روی میکردن، کشتی میگرفتن، امام حسن امام حسین با هم همون لحظه پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا نشستن تشویق میکردن، خب اونم همین بوده، یعنی تمایلی بوده، لذتی بوده، آنی هم بوده بدون توجه به نتیجه. هر کسی که هر نوع تلذذی اگر ما بگیم تحت عنوان لغو و لغو، چون همه کارهای انسان ها که با قرض نیست. یه نکته رو اضافه کردم توجه بکنید، اصلا امروز بشریت به یه نکته دیگه ای رسیده، ما حتی بدون اون میگیم، اونها میگن تفریح با توجه به راندمانی که از کار شما بالا میبره باید باشه، یعنی تفریح رو جز امور واجبه میدونن، نه لایعتد دوه. این اصلا چی شده دنیا به این نتیجه است پنج رو کار کنند و روز تعطیل بکنند؟ کارفرماها واقعا درشو بال کارگر را سوخته بوده؟ چرا به این نتیجه رسیدن که دو روز اگه طرف بره مشغول استراحت بشه، پنج روز بعدیش راندمانش بازدهش بالا میره؟ و الان قدیم همیشه کار میکردن، یعنی تا قبل از دوره مدرن جمعه ها مسلمونا فقط سر ظهر میرفتن مسجد، مابقیش کشاورزا از صبح تا شب کار میکردن، رامداراش باید هر روز گاو و گوسفند میبردن. چرا اینجوری که گاو بخواد کار نکنه که؟ اونم غذا میخواد. لذا همه افراد هر روز کار میکنن، چیزی به نام تعطیلی وجود نداشته. فقط یهودی ها بودن شنبه کار نمیکردن، اونم اینقدر مستعجب بوده که تو تاریخ مونده. بقیه اقوام و ملل هر روز کار میکردن. بعدها بشر به این نتیجه رسید دو روز کار نکنن خوش باشن، اینم برای راندمان پنج روز دیگه شون بالا. لذا امروز مثلا فرض کن در ژاپن مرخصی اجباری شده، بعد باید برن مرخصی، میگن به خاطر اینکه افسردگی میاره، افسردگی بیماری میاره، بیماری باعث دردهای لاعلاج میشه به نفع خود فرد. در نتیجه ما واقعیت اینه الان با توجه به فضای امروز که لایعتد به هیچ غرض و فایده نداره بحث کنیم، خیلی از چیزایی که قدما لغو میدونستن لغو نیست. گفتم حتی ممکنه لغو ترین چیزایی که به ذهن بیاد در راستای یک مسئله روانی و روانشناسی و تربیتی بگن نه لغو نیست، در راستای انبساط روحه. اما نه، همون معنای سنتیش هم بگیریم کسی نمیتونه به اون معنای وسعت بسیس که از آقای خویی هم خوندیم، حالا بازم میگیم، خود شیخ هم گفته عدلش برده.